سلام و عرض احترام خدمت همه دوستان عزیز. من سید احمد دلیری هستم، مدرس و مشاور سیستم سازی. تو این پادکست میخوایم از هدف گرایی برای سیستم سازی صحبت کنیم. یکی از عوامل دیگه‌ای که باعث میشه شما بتونید بهتر سیستم هاتون رو طراحی کنید اینه که هدفهای مشخص و واضحی داشته باشید و کارمنداتون رو به سمت نتیجه گرایی و به سمت هدف گرایی سوق بدید. هدفگرایی معنیش اینه که فرد یا سازمان به جای اینکه تمرکزش رو بر وظایف بذاره، به جای اینکه تمرکزش رو بر چگونگی انجام قرار بدیم، روی نتیجه نهایی اون وظیفه متمرکز بشیم. آخر روز، آخر هفته، آخر ماه انتظار داریم چه دستاوردهایی داشته باشیم. این یه سبک مدیریت هم میتونه باشه که در واقع به عنوان سبک مدیریتی هدفگرا شناخته میشه. هدفهایی باید قاطع مشخص کنیم و تمرکزمون رو از چگونگی انجام کار بیاریم روی نتایج و دستاوردهای انجام کار. تو این مدل مدیریت میتونیم اهداف شرکت رو به یک سری قطعات کوچکتر تقسیم کنیم و اونها رو تا سطح اهداف کاری روزانه یا هفتگی مشخص کنیم و اونها رو به کارمندامون، به تیم‌های کاریمون اعلام کنیم. خب این کار مزیت‌های مختلفی داره، اما قبل از اینکه بریم سراغ مزیت‌هاش می‌خوام یه نکته رو خدمتتون بگم. ما قبلا در مورد دسته‌بندی کارها صحبت کردیم، واگذاری کارها رو گفتیم و حذف کارها رو هم گفتیم. گفتیم برای انجام کارهامون بهتر یه قالب روزانه کار داشته باشیم. خب توی قالب روزانه کار انتهاش قراره چه اتفاقی بیفته؟ ما اومدیم مشخص کردیم چه کاری انجام بشه، تو چه مدت انجام بشه، چه جوری انجام بشه، اما انجام این کارها قراره ما رو به چه نتایجی برسونه. این هدف گرایی با اون قالب کار روزانه پس گره میخوره. یعنی قالب کار روزانه رو طوری باید طراحی کرده باشیم که بتونیم به این اهداف دست پیدا کنیم. ببینیم اصلا این هدف گرایی حالا چه مزیت هایی میتونه برای ما داشته باشه. اولین مزیتش انعطاف پذیری هستش. اگه شما به این فکر کنید که ما به چی میخوایم برسیم به راه فکر نکنیم، روش رسیدن به اون هدف منعطف میشه. یک راه امتحان میکنیم، اگه نشود روش بعدی رو جایگزین میکنیم، اگه نشود روش بعدی رو جایگزین میکنیم. این طور نیست که پایبند به یک روش خاص باشیم. مراحل رو طی میکنیم، فرایند رو طی میکنیم و میخوایم به نتیجه دست پیدا کنیم. این مراحل و فرایند رو شروع میکنیم به تغییر دادن تا بتونیم بهترین نتیجه و بهترین دستاورد رو داشته باشیم. بنابراین این انعطاف‌پذیری یکی از مزیت‌های خیلی خوب هدف‌گرایی هستش که ما تو سیستم سازی داریم ازش استفاده میکنیم. مزیت دومش انگیزه است. یه انگیزه بالاتری رو برای اقدام برای کارمند ایجاد میکنه. وقتی به یک کارمندی مسئولیت انجام کار میدی، میگه من انتظار دارم انتهای روز یا انتهای هفته شما این کارو برام انجام بدید، یعنی نتیجه رو براش مشخص کردید، هدف و دستاورد رو براش مشخص کردید، این باعث میشه که اون کارمند تو خودش احساس قدرتی، احساس شعفی کنه و سریعتر شروع کنه به انجام کارها و خودش سعی و خطا کنه راهای مختلف و دیگه از شما وقت نگیره، انرژی نگیره، نیاز نباشه شما رو چگونگی انجام کار تمرکز کنید و اون کارمنده خودش میره راجع به همه این موضوعات تحقیق میکنه، در سطح نیاز با خود شما صحبت میکنه و شما رو به نتیجه میرسونه. این باعث میشه کارمندها عملگراتر بشن. یعنی به جای اینکه فکر کنم خب من الان نگاه میکنم مدیرم الان میخواد من چیکار کنم، همونجوری رفتار کنم، میره سراغ این که میگه مدیرم میخواد من به اون نتیجه برسم و شروع میکنه به اقدام کردن، به عمل کردن برای رسیدن به اون نتیجه. بنابراین کارمند عملگراتر میشه و این یه مزیت خیلی بزرگیه. در صورتی اگه ما هی رو روش باشون صحبت کنیم، بگیم الان این کار انجام بده، بعد اون کار رو، بعد اون کار رو، بعد یه مدت ممکنه این براشون خسته کننده بشه و این اصلا جالب نیست و رو انگیزه کارکنان، بهره‌وریشون و کارهایشون مسلما اثر منفی خواهد داشت. خب حالا ما برای اینکه اصلا بتونیم این کار انجام بدیم، قرار یه چند تا قدم روی چند تا نکته رو با هم دیگه رعایت کنیم. اول اینکه این اهداف تعیین شده باید مطابق با اهداف کلی شرکت باشه. ما برای شرکتمون یه استراتژی تدوین می‌کنیم. حالا تو هفته بعد در خصوص استراتژی و جریان کار خیلی بیشتر صحبت می‌کنیم و تمرین مهمی تو این حوزه خواهیم داشت. اما اونجا باید به این توجه کنیم هدفی که الان داریم تعیین میکنیم و تو قالب کار روزانه کارمندمون میذاریم هدفی هستش که همراستا با هدف شرکتمونه. خب پس هدف رو همراستا با استراتژی کل که استراتژی مربوط به رشد شرکتمون هستش تعیین میکنیم و کمک میکنیم که کارمند درک کنه که نقشش و مسئولیتش در رشد سازمانی چیه. هدف کلی رو شکستیم به هدفهای خورد، هدفهای خورد آوردیم تو قالب کار روزانه و از کارمند میخوایم که اینو برای ما اجرا کنه. خب حالا چه اتفاقی داره میفته؟ اون نقشش رو میبینه، مسئولیتش رو میبینه و شروع میکنه به ایفا کردن نقش برای رشد سازمانی. اینطوری اون افراد متمرکزترن، متحدترن و دستیابی به هدف محتملتر میشه برای ما. پس اهدافمون رو متناسب با اهداف استراتژیک کسب و کارمون، متناسب با مأموریت شرکتمون طراحی میکنیم برای کارمندان. کارمند نقش خودش رو توی شرکت احساس میکنه، نقش خودش رو توی رشد شرکت میبینه و این باعث میشه که حفظ کارکنان ما هم راحت تر بشه. تو حوزه منابع انسانی همه دوستان میدونن یکی از دغدغه هایی که مدیران میتونن داشته باشن اینه که چطور این کارمند توانمندمون رو حفظ کنیم. حفظ و نگهداشت کارمند واقعا یه مسئله خیلی مهمه که اگه ازش غافل بشیم وقتی میبینیم که هزینه های خیلی زیادی رو بابتش صرف کنیم. ضمن این که این موضوع باعث میشه پاسخگویی هم بیشتر اتفاق بیفته. وقتی ما هدف رو تعیین کردیم میگیم این هدف نتیجه‌اش چی شد، دستاورد رو داریم ارزیابی میکنیم، میسنجیم دیگه، و پاسخگو بودن اون کارمند مشخص میشه، باید مسئول باشه در قبال اون چیزی که براش تعیین شده. نکته دوم، دعوت از خود کارمندان برای تعیین اهداف شغلی. ما به عنوان مدیر یه هدفی رو تعریف میکنیم بر اساس دغدغه‌های ذهنمون و هدف کسب و کارمون، اینو میتونیم با کارمندانمون مطرح کنیم و از شیوه مشارکتی بهم استفاده کنیم. اون وقت یه تعادلی بین نیازها و الزامات ما و خواسته های کارمند میتونیم برقرار کنیم. ضمن اینکه متوجه میشیم تو انتقال پیاممون که اون هدف رو داریم در واقع انتقال میدیم آیا خطایی وجود داشته، خطایی وجود نداشته، هدف رو درست درک کرده یا نه. و این خودش اگر اتفاق نیفته ممکنه منجر به اتفاقات عجیب غریبی بشه، یعنی برداشت کارمند از اون چیزی که ما براش تعریف کردیم متفاوت باشه، در نتیجه اون نتیجه که ما میخوایم اصلا رقم نخوره. پس بعد از اینکه هدف رو تعیین کردیم این هدف رو با کارمندان به صورت مشارکتی مطرح میکنیم. بهتر به عنوان مدیر ما بیایم سراغ اون اشتباهات کارمند تو کار و یا افزایش بهره‌وری، اینا رو بیشتر مورد ارزیابی قرار بدیم، ببینیم که چجوری داره کار میکنه. اگه اشتباهی برای رسیدن به هدف داره اون رو بهش گوش زد کنیم یا نگاه کنیم چطور میتونیم بهره‌وریش رو افزایش بدیم. مثلا تماس‌های فروش بیشتر توی یک روز میتونه خوب باشه میتونه بد باشه. خب باید ببینیم تعداد این تماس‌های زیاد منجر به چی شده. ما نتیجه رو خواستیم از کارمند، اگه منجر به نتیجه شده میگیم تعداد تماس‌ها خوبه، یا مدت هر تماس رو دوباره میتونیم به عنوان شاخص قرار بدیم. همه اینها شاخص‌هایی هستند که ما داریم باهاشون کارمندا رو ارزیابی می‌کنیم در راستای رسیدن به اون هدف. نکته سوم اینه که برای تعیین هدف ما باید یه ویژگی رو رعایت کنیم و اونم اسمارت بودن هدف هستش. حالا که داریم هدف رو تعیین میکنیم خود هدف چند تا ویژگی داره. اسپسیفیک باید باشه، اس مشخص باید باشه، یعنی هدفهای واضح مشخص برای اقداماتی که دارن انجام میدن. داریم چارچوب مشخص میکنیم تا انجام کار بهتر صورت بگیره. امش میشه مجربل، قابل سنجش باشه، یعنی اطمینان حاصل کنیم که این هدف رو ما میتونیم اندازه گیری کنیم، پیشرفتش رو میتونیم پیگیری کنیم. به این ترتیب اون هدفه برای کارمندم معنادار میشه و ایجاد انگیزه میکنه. پس اسپسیفیک، مجربل، سومین حرف ای هستش، اچیویبل، قابل دستیابی باشه، هدف باید توسط کارمند قابل دستیابی باشه و موجب رشد خود کارمند هم بشه. ببین اگر بتونید اهداف سازمانی و اهداف فردی رو توی کسب و کارهاتون همسو کنید نتایج خیلی باور نکردنی میتونید به دست بیارید. حرف آر میشه relevant، یعنی مربوط باشه. هدف باید با اهداف دیگه هماهنگ و مرتبط باشه و برای کارمندم داره اهمیت و ارزش باشه. و این هماهنگ و همسو بودنه کجا مشخص میشه؟ وقتی همه اهداف رو در راستای اهداف کلان کسب و کارمون چیده باشیم، یعنی از اون اهداف کلانه خورد کردیم، این اهداف رو تعیین کردیم، این همسویی خود به خود اتفاق میفته. اینجوری نباشه که روز پاشیم فکر کنیم به این کارمندم بگم چی انجام بده، به اون یکی چی بخوام، از این یکی چی بخوام. این هدف ها همسو نیستن، برای کارمندانم خیلی معنادار نخواهند بود احتمالاً و ارزش زیادی ایجاد نمیکنن. معنیتان حرف تی که تایم بیس باشه، مبتنی بر زمان، یعنی بگیم این هدف قراره کی محقق بشه. بعضی هدف ها ممکنه زمانی بیشتر از یک روز رو نیاز داشته باشن، یک هفته نیاز داشته باشن، یک ماه نیاز داشته باشن. زمانش رو مشخص کنیم که ما دقیقاً انتظار داریم تا چه زمانی اون کارو مرتبط رو انجام بده. پس اهداف باید اسمارت باشن، اسپسیفیک، میجربل، اچیویبل، رلوانت و تایم بیس. نکته بعدی تأکید بر اهداف قابل دستیابی هستش. این توی این اسمارت بودن هم راجبش صحبت کردیم. ببینید ظرفیت اون کارمند ما چیه، توانمندیش چیه، چه منابعی در اختیارش هستش و آیا میتونین هدفی که براش تعریف کردیم به دست بیاره یا نه. باید تمام تلاشمون بکنیم که اهداف متناسب باشه با این پارامترهایی که خدمتتون عرض کردم، با منابع در دسترس کارمند، مهارت‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اون کارمند. و قبلش هم اگه نیاز به آموزشی داره، آموزش براش ارائه بدیم تا بتونه به دست بیاره، با شکست مواجه نشه. تحمیل یه هدف غیر قابل دستیابی منجر به شکست کارمند میشه، شکست باعث کاهش انگیزش میشه، کاهش انگیزش باعث کاهش بهره‌وری و کارای میشه و در نهایت تأثیری شما خودمون تو کسب و کارمون پس داره میبینیم. هدفی که راستای هدف کسب و کاریمون بوده محقق نشده، لطمش به خود ما برمیگرده. باید ابزارها و پارامترهای مختلفش رو بسنجیم، آماده کنیم، در اختیار قرار بدیم و از کارمند بخوایم که حالا با این تجهیزاتی که در اختیار شماست اون هدف خاص ما رو محقق کن. اون موقع است که میتونیم پاسخگویی بیشتری هم از اون کارمند انتظار داشته باشیم. توجه کنید در وهله اول انگیزش وقتی شکست می‌خوریم روی انگیزه فردی خیلی تأثیر می‌ذاره، وقتی هم موفق میشه روی انگیزه فردی، ولی وقتی سلسله مراتبی نگاه می‌کنیم میگیم انگیزه فردی رو چی تأثیر می‌ذاره؟ رو بهره وریش. بهره وری رو چی تأثیر می‌ذاره؟ رو خروجی‌هاش. خروجی‌هاش رو چی تأثیر می‌ذاره؟ رو اهداف کسب و کاری ما. می‌بینیم اینا زنجیروار به هم وصل خواهم بود. نکته پنجم این که برای کارکنان اهدافی سازگار و مسئولیت‌هایی که دارن تعیین کنن. ما توی یه شرکتی می‌دیدیم که مدیرش اینجوری رفتار می‌کنه، از همه کارمندا انتظار داره همه کار انجام بدن. چرا؟ چون خودش این سبکی رفتار می‌کرد. بعد شروع می‌کرد باشون صحبت کردن، میگفت خیلی خب حالا که شما مدیر برنامه‌ریزی هستی، برنامه تولید دادی، 10 دقیقه بیکاری، بی برو فروش انجام بده. با اون فروشه میگفت حالا که بیکاری ببین تولید چجوری می‌تونیم بیشتر کنیم. مرز بین وظایف از بین میرفت، مرز بین اهداف از بین میرفت و از همه چیز رو مطالبه میکرد و از اون طرف هم از هیچ کس نمیتونه هیچ چیز خاصی رو دقیق مطالبه کنه. اهداف رو متناسب با اون مسئولیت هایی که براشون تعریف کردیم پس مشخص کنیم. ضمن اینکه این باعث میشه بین خود کارکنان رقابت به وجود بیاد تا خودشون هر کدوم سعی کنن هدف خودشون رو محقق کنن. من به عنوان مدیر برنامه‌ریزی، من به عنوان مدیر تولید، من به عنوان کارشناس سعی میکنم هدفی رو که مدیرم برام تعریف کرده محقق کنم تا تو رقابت با بقیه بگم من تونستم انتظارات و نیازمندی های مدیر رو تأمین کنم. نکته ششم این هستش که برای کارکنان که هدفون دست پیدا میکنه پاداش تعیین کنیم. پاداش میتونه مادی باشه یا غیر مادی و اینها رو متغیر بذارید. یعنی الزاماً عادت ندید به کارمنداتون که حتما پاداش مادی دریافت کنن و از اون طرف هم از این بر نیافتیم که همیشه فقط تشویق‌های ما تشویق‌های کلامی باشه و چیزای این شکلی. باید یه سری جایزه‌ها رو اصلا در نظر بگیرید، گواهی‌های خاص صادر کنید برای کارمندان، کارمند نمونه تعریف کنید، به صورت ماهانه یه سری کارمندان رو تشویق کنید، تو جلسات بیایید از کارمندان در واقع تقدیر به عمل بیارید. تو سلسله مراتب نیاز مزلو هم که میریم میبینیم یه طبقه از اینها نیاز به احترام هستش. یعنی نیاز به احترام کارمندا رو تأمین کنیم، گذشته از نیازهای مادیش که توی طبقات پایین‌تری هستش، نیاز به احترام و خودشکوفاییش رو تأمین کنیم و اجازه بدیم که کارمندم شروع کنه به ایده دادن و کارمند همراه با کسب و کار ما رشد کنه. اگر این دو تا رشد همزمان با هم اتفاق بیفتن، اون موقع شما سریعتر میتونید به خواسته های خودتون دست پیدا کنید و زمین اینکه کارمند میبینه به سخت کوشی ها داره بها داده میشه، دیگه اون احساس رو نداره که اگه من کار کنم کارم دیده نمیشه، میفهمه کار کردنش دیده میشه و این دیده شدنه خودش باعث میشه که بهره وریش بالا بره وقتی که انگیزش داره افزایش پیدا میکنه. دکتر هفتم در مورد کارکنان هستش که اهدافشون دست پیدا نکردن. تو مرحله اول بیاید وقتی هدف رو تعیین میکنید برای شاخص بذارید و ارزیابی ها رو دوره‌ای کنید. الزاماً نذارید انتهای کار بسنجید. خب میتونید بعضی وقتا یه سری مایلستون ها بذارید، یه سری شاخص ها تعریف کنید و واسطه با مدت زمانی اهدافتون و تو بازه‌های زمانی مختلف اون اهداف رو مورد ارزیابی قرار بدید. اما اگر در پایان کار و مهلت توافق شدن به کارشون نرسیدن، اول ریشه یابی کنید علتش چی بوده و در مورد اشتباهش، اگر اشتباه سوی کارمند بوده، بحث جدی واهاش بکنید، واقعا ازش مطالبه گری کنید و بعد اونو تشویق کنید در کنار سایر همکارانش شروع کنه به کار کردن و این بار تمام تلاشش رو بکنه بدون اشتباه بره جلو و اون اهداف رو محقق کنه. خب یکی از تأثیرهای خیلی خوبی که میتونیم در واقع از هدف گرایی داشته باشیم، بررسی عملکرد کارکنان هستش که موقع میتونیم تایید کنیم کدوم کارمند ما کاراتر هستش، موثرتر هستش و به اون بهای بیشتری بدیم، از اون در واقع بعضی وقتا قدردانی کنیم و کارهای مختلف دیگه که میشه انجام داد. خب امیدوارم این فایل صوتی براتون مفید قرار گرفته باشه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.